بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در مسئله چهارم در ما يدخل في المبيع، مسئله چهارم الأحجار المخلوقة، به سه چیز اشاره می کنن. یکی سنگ هایی که در زمین هست، دوم معادن، سوم کنوز، گنج ها، که هر کدام بحث مستقلی داره. الاحجار المخلوقت فی الارض و المعادن المتکونت فیها تدخل فی بیعها، سنگ هایی که به طور طبیعی در زمین هست، این داخل در بیعه، و معادنی که به طور طبیعی در زمین هست داخل در بیعه، مال مشتری میشه. به خلاف الاشجار المدفونت فیها، به احجار المدفونت فیها، سنگ هاییست خود صاحب زمین زمین رو حفر کرده و این سنگ ها رو دفن کرده برای مقصدی، برای هدفی. اینا داخل بی نیست، اینا جداگانه است. کل کنوز المودعت فیها، گنج هایی که در زمینه، اونم مال با یه اعماد مشتری نیست و نحبه ها. بنابراین ما سه بحث داریم: یکی بحث احجار مدفونه، دوم معادن، سوم کنوز. آیا اینها در بی داخله؟ وقتی میگه به تو مطلق میذاره اینا تابعه یا نه؟ ایشون دوتاش میگن در بی داخله، یکی احجار طبیعی و دیگری هم معادن. اما احجاری که خود صاحب زمین اونو دفن کرده و همچنین گنج ها، اینا را قائل نیستن، داخل نی، اینا من بایعه. بله، میرسیم راجع به کنوز، میگیم چیش ما دولته، چیش ما ملته، اینو شعر خواهیم داد انشاءالله. ببینید در بحث خمس راجع به معادن بحثه، خمس معادن، اما مالکیت معادن هم در ذهن اونجا مطرح میشه. و همچنین کنوز، کنز در خمس مطرحه، به مناسبت این که کنز خمس داره، ولی کی مالک کنزه؟ اونجا راجع به مالکیت کنز هم بحث میشه. و ما خمس رو چون بحث کردیم و چاپ هم شده، به اونجا میشه مراجعه کرد. البته من شرح هم خواهم داد. بنابراین ما باید یه بحث موضوعی داشته باشیم که معدن مازا، کنز مازا، یه بحث حکمی داشته باشیم، ملک کی هست؟ آیا ملک بایعه، ملک فروشنده است، تابعه، تابعه نیست، یدخل فی المبیعه، لا یدخل فی المبیعه؟ اینا رو باید حساباش از هم جدا کنیم. خب امروز میریم به سراغ احجار. ببینید احجار اقسامی داره، دو قسمش که اینا بیان کردن. احجاری هست که منصوبه، یعنی در زمین ثابت به طور طبیعی. احجاری هم هست که مدفونه، به طور غیر طبیعی آمدن اونجا دفن کردن. این دو قسم. این هم خودش اقسام دیگری داره. آیا اون احجاری که در زمین هست آیا ضرری میزند به این مشتری؟ درختانی در اینجا داره، ریشه درختانش میرسه به اون سنگها، خراب میشه، جلوتر نمیره. گاهی یزر رو به المشتری، گاهی لا یزر، گاهی ینفع و بالبایه، گاهی لا ینفع، گاهی به نفع بایه. بعدم با خبر میشه اینجا کلی سنگ هست و شبیه معدن سنگه، من اینو ارزان فروختم، مقبونم. بحث خیار عیب و خیار قبن پیش میاد. مشتری خیار عیب گاهی پیدا میکنه برای اینکه این احجار متونه خراب کرده، نمیذاره درخت پا بگیره. گاهی بایه مقبول شده، این احجار قیمت داره، این واگذار به مشتری شده باشه، بالاخره واگذار، اما من قیمت پایینی برای این آمده گذاشتم، باید قیمت این خانه یا این بستان بیش از این باشه به خاطر اون احجار مدفونی، بنابراین خیار قبن. پس بحث خیارات هم در اینجا میاد، هم خیار قبن هم خیار عیب، به مناسبت برای بایه، برای مشتری. احجار دامنه پیدا میکن به این بحث. حالا من اینجا یک کلامی از مفتاح الکرامه بخوانم برای اینکه فرق بین احجار مدفونه و احجار طبیعی اینا معلوم شقوال در چیه. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 14 صفحه 548 بعد از قول علامه، علامه در متن مفتاح الکرامه این میگه: والاحجارو اذا کانت مخلوقه، مخلوقه یعنی طبیعی، او مدرجه فی البنا، احجاری است که اینو شالوده کردن، درج در بنا شده، دخلت، این دوتا داخل در بیان، همون که طبیعی هست، همونی که مدرجه، یعنی خود صاحب بنا اینو به عنوان شالوده استفاده کرده. و امکانت مدفونتن لم تدخل، اگر اینو دفع کردن داخل نمیشه. این کلام علامه. مفتاح الکرام دنبالش میگه قد نس على دخول المخلوقه، داخل بودن اون احجار طبیعی، نس در این کتاب هاست، فی المبسوط و تذکره و تحریر و الارشاد و جامع المقاصد و تعلیق الارشاد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایه. اینجاست که میتونم ادعای شهرت بکنیم، دیگه مشهوره، و اینکه این همه بزرگان اصحاب گفتن این احجار داخله، بنابراین شهرت. ولی که نصف دوسه علا عدم دخول المدفونه، مخلوقه رو داشتیم بحث میکردیم، درست گفتیم مدفونه داخل نیست، میگن مفهوم داره، یعنی مخلوقه داخله، مخلوقه داخله. تنها مخالف این دو مورد است: و تردد فی الشرایع و غایت المرام، صاحب شرایع محقق و همچنین غایت المرام، فی دخول المخلوقه، اینا مخالفن، مخالف نیستن، مرددن در اینکه آیا احجاب مخلوق داخله یا داخل نیست. خب شهرت در اینجا بر این شد که داخله. احجار کریمه داخل در معدن میشه. بحث معدن بحث بعد ماست. احجار معمولی رو گرفتن که داخل در معدن نشه. خب آیا این مسئله منصوصه؟ نه، نسی در این مسئله وارد نشدیم. ما هستیم تابع سیره عقلا. سیره عقلا در اینجا چیه؟ آیا دخول این گونه احجاره؟ آیا نیست؟ ما تابع سیره عقلا در اینجا هستیم. ظاهرن سیره عقلا این است، اگر احجاری باشد به طور طبیعی در زمین که مضر نباشد و نافع بوده باشد، مال مشتری هست. اما اگر نه، صاحب خانه رفته احجاری اون زیر دفن کرده برای موقع نیازش، اینا داخل نیست، سیره عقلا بر این نیست. شک کم بکنیم از چیه؟ عدم الدخوله. خب تا اینجا معلوم. و اما بریم سراغ کلامی علامه در تذکره داره. علامه در مجموع این مباحث رو خیلی خوب وارد شده، جامع تر از دیگران. علامه در تذکره جلد 13 صفحه 49، این دنبال بحث خیالاتش رفته. تا به اینجا بحث داشتیم در مالکیت، اما بحث خیالات نبود. امام هم متعرض مسئله خیال در اینجا نشده. فرد این که آیا مالک است مشتری، مالک نیست مشتری، بحث در مالکیته، بحث در خیالات نیست. ولی علامه وارد شده. بله؟ نه، در غیر مخلوق است. مخلوقه که طبیعی اصل نداره، اونجا سیره و قلاب این که داخله. مرحوم علامه در تذکره جلد 13 صفحه 49، ظاهرن 13 است. ازا با ارزن و فیها حجارتون، زمین فروخته، این زمین سنگ هایی درشه، فاما ان تكون مخلوقه فيها اولا، فان كانت مخلوقه دخلت في بيع الارض مع الاطلاق. اینجاش مثل حرفی بود که دیگران گفت. 12 است. مال منم مشکوکه بین 12 و 13. فإن كانت مخلوقة دخلت في بيع الأرض مع الإطلاق لأنها من جملة الأرض. تا اینجاش مثل دیگرم. اما بحث خیالات 12 است. این منم که نوشتم شبیه بین 13 و 12 است، باید درستش کنم. بله. خب از اینجا وارد بشیم در مسئله خیالات. ثم ان کانت مضرتن بالغراس، اگر این سنگ ها مضر بالغراسه. غراس چیه؟ یخکاری. و تمنع عروقه من النفوس، نفوس تمنع عروقه من النفوذ، یعنی ریشه ها رو اجازه نمیده بره پایین. از عجایب درخت این است، هر چی بر طولش اضافه میشه، بر طول ریشه ها اضافه میشه. خداوند یه تعادلی بین این دوتا ایجاد کرده تا طول درخت، طول ریشه، برای این که این ریشه باید اون حفظ کنه و لذا هرچون سنگینتر و طولانیتر میشه ریشه هم باید به همین نسبت گسترده تر بشه. بله، فان کان المشتری آدمن بذالک، مشتری میدانست اینجا سنگلاخه، خرید، درخت توش نمیشه خیلی کاشت، میدانست مشتری، فلا خیار له، آدمن خرید خیاری نداره، و لم یکن آلمن ثبت له الخیار. میگه من نمیدانستم اینجا سنگلاخه، خریدم خب اینجا باغ منه، خانه پر درخت منه، این درخت ها پرورش پیدا نمی کنه. لأن ذلک عیبون، داخل در خیار عیب شدی. و بهی قال شافعی، شافعی هم در اینجا با ما همراه، در خیلی از مسائل با ما همراه. حالا با فاصله ای تلخیص کردم، و اما لم تکن مخلوقتن فلعرض، اگر مخلوق نبوده، مدفون بوده، مدفون هم دو رقمه، یه وقت جزء بناست مثل شالوده، یه وقت جزء بنا نیست. و اما لم تکن مخلوقتن فلعرض فاما ان تکون مبنیتن فیها، بنا درش شده، شالوده است، مدرجتن فی البنا، داخل در بنایه، فانها ایزن تدخل، چیزی که جز شالوده بنا شده داخل میشه. و اما ان تکون مودعتن فیها، اگر ودیعه گذاشت شده در زمین، مدفونتن لنقل، یعنی این دفع کرده که از اینجا ببره، لنقل برای این که از اینجا ببره، فانها لم تدخل فی البی و بهی قال شافعی. از شافعی در هر دو طرف با ماست. اینجا میریم سراغ خیار بایه، اونجا خیار مشتری بود، اینجا خیار بایه. فان کان عالما، اگر بایه عالم باشه، فلا خیار، ان کان مشتری یعنی عالم باشه، فلا خیار له فی فسخ العقد. تو میدانستی اینجا سنگ های متون است و بایه میاد میبره. و ان تزرره، هر چند مشتری گرفتار ضرر بشه، خب میدانستی سنگاری میبرن، میکنند و میبرن، به قلع البایه، به قلع البایه، بایه که اینجا رو قلع بکنه یه خود اوضاع رو به هم میریزه. ولهو اجبار البایه علی القلع و نقل، میتونه اجبار کنه بایه، بیا آقا اینجا بکن و ببر. حالا این طرف ایشون نگفتن که اگر بایه خودشون مقبون ببینه، احجاری از طبیعی، ولی قیمت زمین رو بالا برده، من اینو ارزان فروختم، حالا میفهمم احجار زیادی در اینجا هست، مقبونم، معامله رو با خاطر قبل فسخ میکنم. این محدوده مسئله. ببینید سنگلاخ بودن زمین دو سه تا مشکل ممکنه ایجاد کنه. یه مشکلش مال درخت ها، ریشه های درخت ها پیش نمیره، تا یه مقدار پیش میره میمانه، گاهی درخت ها میخشکه. دوم این است، میخوان چاه بکنن در زمین، میخواد چاه بکنه، اگر میدانه سنگلاخه چاه کندنش خیلی زحمت و خسارت داره نمیخرید اینجا رو. حالا میگه من گرفتار عیب شدم، این سنگلاخه، من چاه نمیتونم بکنم. یکی هم در رانش زمین، حرکت زمین ممکن است مؤثر باشه این سنگلاخ، به خلاف که اون جایی که خاکهای به هم چسبیده روی همه، با اینکه این سنگلاخه سنگا رو هم هستن ممکنه حرکت کنی. به هر حال عیوبی ممکن است بر اثر سنگلاخ بودن پیش بیاد. اگه سنگلاخ باشه مشکلی هم، اگر بخواد مثلا یه سردابی بسازی مشکل می شود، چاهی بزنی مشکل می شود، درختی بکاری مشکل می شود، خوینا ایجاد اشکال میکنه، مشتری میتوانه ادعای خیار عیب بکنه. کما عکسش هم اگر یه چیزی گرانبهایی باشه این سنگ ها بایه میتواند ادعا بکنه که من گرفتار خسارت هستم، باید چیز کنم. به هر حال نتیجه این شد ما در مسئله نسی نداریم، میریم سراغ بنای عقلا. بنای عقلا بعید نیست که در این مسئله بر همین باشه که اونی که به صورت طبیعیه مال مشتری، اگر ایجاد ضرر میکنه برای مشتری، مشتری حق فصل داره. اگر ایجاد ضرر نمیکنه مال مشتری، اما اونی که مدفونه، اونم اگر مشتری میدانست اینا رو میکنن میبرن زمین رو به هم میریزن، ای بسا درخت ها ریشه هاش کنده بشه، خب میدانستی چرا قبول کرد؟ اما اگر نمیدانست، وایه آمده میگه من اینجا سنگ های متون دارم میخوام ببرم زمین رو بکنم ببرم، اگر این باشه خب حق داره خیاره فسخی داشته باشه به عنوان عیب. اگر علم مشتری داشته میخواست نخره، اقدام به ضرر کرده، علم داشته اقدام ضرر کرده. بحث ما اونجاییست که علم نداشته، حالا میفهمد اینجا سنگلاخ است و ضررهای مختلفی داره، هم کندن زمین برای سرداب ساختن، هم برای چاه، هم برای درخت، هم برای چی ضرر داره. آیا اینجا که فسخ میگیم مسئله عرش هم هست؟ بله، خیار عیب بین عرش هست و فسخ. اگر قائل به تخییر شدیم، اینجا هم قائل به تخییر میشیم بین الفسخ و العرش، که ما قائل به تخییر بودیم، اینجا هم قائل به تخییر میشویم. معادن فردا انشاءالله، کنوز پس فردا که روز آخره انشاءالله. چی؟ اجازه بدین، آیا این بحثایی که ما داریم در بی میکنیم و دیروز هم داشتیم در غیر بی هم وارده، در صلح، در اجاره؟ بله، ما زمین رو اجاره کردیم. خب اجاره کردیم 10 ساله میخوام چاه بکنیم، اجاره کردیم میخوام درخت بکاریم، اجاره کردیم میخوام چینین چنان، همین بحثا در اجاره هم میاد، همین ضررها، همین تابعیت، همین حرفا میاد. بالاخره در اجاره هم خیلیش میاد، در مصالحه خیلیش میاد، در جاهای مختلف میشه، حتی در مهریه، اگر جز مهریه قرار داده و زن بعدن میفهمه بابا اینجا سنگلاخه، اون قیمتی که خیال میکرد برای مهریه نداره، خب اونجا میاد، در خیلی جا میاد، میشه این مسئله رو توسعه داد به جاهای دیگر هم بود. خب هازا تمام الکلام در مورد چی؟ احجار. اما بریم در معادن. معادن امام عبادتش این بود، فرمودن الاحجاب المخلوقات فی الارض و المعادن المتکونت فیها تدخل فی بیعها. گفتن معادن داخلی. حالا من یک جمله کوتاهی درباره معادن بگم بس میمانه. معادن اگر در ارض باشه معدنی، معدن دو رقم داریم، معدن ظاهر داریم، معدن باطن داریم. باز مرحوم علامه در تذکره اینجا رو خوب آمدی، در جلد 12 صفحه 62 معلوم شد 12 بوده اونجا. لوکان فی الارض اودار معدنون ظاهر، اگر در زمین یا در خانه معدن آشکار باشی. سه تا مثال میزن که نفت، نفت سابقا بعضی جا بوده چشمه های نفت سیاه میجوشیده، ما یک معادن نفتی زیر زمین داریم، در اعماق زمین داریم که اینها رو باید بیرون بیارن. یه معادن سطحی هم بوده که اینها مثل چشمه نفت سیاه بیرون می آمده، از چه استفاده می کردن. و المله معدن نمک، سنگ کوه می کنن نمک، اگرم از روی دریا بگیرن، حاشیه دریا بگیرن، اینم ظاهره در رو زمینه. و الغاز، غاز چیه؟ میدونم گاز معدن گاز بوده سابقا. چی بوده معدن گاز بوده؟ گاز می آمده، از گاز استفاده می کردن، روشنش می کردن، استفاده می کردن. قرار این گاز که گازه آیا چه رقم بوده؟ خب گاز و لوله کشی بکنن، اون وقت لوله کشی نبوده، از این گاز چه استفاده میکردن؟ از گاز چه رقم استفاده میکردن؟ به همه حال بله، باید یه شیخ بهایی پیدا بکنیم در هر زمانی میاد از این کارهای خارق العادهش انجام بده. خیلی خوب، میگیم گازی بوده که مثل نفت نشت میکرده و این رو هدایتش میکردن به جایی، روشن میکردن، از آتشش استفاده میکردن. مشکل در این بوده که وسائل هدایت گاز در اون زمان نبوده، حالا یه وسائلی داشتن. ولی کبریت، کبریت گوگرده، بعضی جاها بوده از که گوگرد روی زمین بوده، از روی زمین. فهوه کلماء، مرحوم علامه تشبیهش میکنه به آب، آبی که روی زمین اینجا میجوشه مثلا چشمه آبی هست، آیا این چشمه آبی که ظاهر است داخل در بیع نیست؟ داخل در بیع دیگه، نمیشه بگی من این خانه رو، این چشمه که ظاهر بوده اندل اطلاق نفروختم. هل یملک صاحب الارض، آیا صاحب الارض این معادن ظاهر مالک میشه؟ لشافعیه وجهان، شافعیه دو قول دارن، یه قولی یملک و یه قولی لا یملک. و اندنا انهو مملوکن له، ما قائل به ملکیت صاحب ارضیم. ازا کان فی ملکه، در صورتی در ملکش باشه، و اگر بیکرد اینام همراشه. ظاهر اطلاق این از معادن ظاهر جزئه، و اما این کان باطنن، اگر باطن بوده باشد انشاءالله بحثشو خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.